قرب نوافل که رسول خدا می‌فرماید که قال الله عز و جل من احان لی ولیان فقد ارسد لمحاربتی، یعنی کسی به یکی از اولیاء من بی حرمتی کنه به درستی که به جنگ با من برخواسته است، چون اللهو ولی الذین آمنو، خداوند سرپرست مؤمنین است. کسی که مؤمن واقعی بشه حامیش خداست، روزی دهندش خداست، محافظش خداست، محامیش خداونده. اگر کسی با او دشمنی کنه با خدا دشمنی کرده، کسی به او دروغ بگه به خدا دروغ گفته، کسی به او تهمت بزنه به خدا تهمت زده. لذا خوندیم روایتی رو که در ذیل آیه قرآن که می فرماد فلما آسفونن تقم نامن هم، آیه قرآن می فرماد وقتی دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم از اینها. بعد امام می فرماد که خداوند که دلش به درد نمیاد، خداوند مثل انسان نیست که دلش بشکنه و عصبانی بشه خوشحال بشه، یا صفات مخلوقه. اینجا که می فرماد آسفونا دل ما رو به درد آوردن، خداوند بندگانی داره که دل شکستگی اونها رو به خودش نسبت میده. کسی دل اونها رو بشکنه خدا میگه دل منو شکستن، کسی به اونا حرمت کنه خدا میگه به من حرمت کردن، کسی به اونها هر برخوردی داشته باشه خداوند به خودش نسبت میده. میگه حالا اگر کسی به ولی من بی حرمتی کنه به جنگ با من برخواسته. بعد در ادامه میفرماد ما تقرب الیه عبدون، هیچ بندهی به من نزدیک نشد به چیزی احب و الی ممفترست و علی، مثل واجبات، یعنی بالاترین چیزی که انسانو به خدا نزدیک میکنه واجباته. حتی در میان مستحبات اون مستحباتی که داخل واجباتن بیشتر از مستحبات دیگه قرب داره. مثل چی؟ مثلا شما نماز میخونید مستحبه که اذان و اقامه بگی، این جزء چیه؟ واجبه دیگه، نماز جزء واجبات، جزء مستحبات نمازه. یا مستحبه که 7 بار تکبیرت الاحرام بگید. این جزء اون نماز و مستحبیه که مربوط به اون نماز واجبه، داخل اونه. یا رکوع و سجده رو 3 بار ذکرش رو تکرار کنید. اینها این مستحبات بیشتر از مستحبات دیگه خاصیت میکنه، که امیرالمؤمنین فرمود عابدترین مردم کسی که واجباتشو درست انجام بده. واجباتشو اگه واجباتو درست انجام بدی قربی بهت میده که دیگه کسی بالاتر اون قربو نمیتونه داشته باشه، چون میگه عابدترین مردم این شخص. و انه لیتقرب الی بالنافله، حالا این بنده من به وسیله به جا آوردن نافله به جایی میرسه که حتی احبه، تا جایی که من او را دوست میدارم. خداوند او را دوست میداره. آیه قرآن میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. میگه پیامبر به اینا بگو اگر شما خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید تا خداوند هم شما رو دوست بداره. سیر محبی داریم و سیر محبوبی. یه موقع کسی محبت خدا در دلشه، یه موقع محبتش رو خدا داره، خدا دوستش داره. یه موقع عاشق خداست، یه موقع معشوق خداست. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. میگه اگر از سیر محبی میخوای به محبوبی برسی باید تبعیت از سنت رسول الله کنی. تبعیت از رسول موجب میشه که انسان محبوب خدا بشه. حالا اگه محبوب خدا بشه چی میشه؟ آثار محبت خدا چیه؟ بنده ای رو خدا دوست داشته باشه. همینجوری نیست که بنده ای محبوب خدا واقع بشه. علی ای حال میگه به وسیله به جا آوردن نافله به جایی میرسد که من دوستش میدارم. حالا این نکته رو حدیث رو تا این قسمتش بخونیم، بعد این نکته مهمی هست. فاذا احببته، پس هنگامی که او را دوست گرفتم، کنت سمعه، من میشوم گوش او که میشنود با او، و بصره، میشم چشم او که میبیند با او، و لسانه الذی ینطق به، و زبان او میشوم که با او حرف میزند، و دست او میشوم که با او میگیرد. اندعانی عجبته، اگر دعا کنه اجابت میکنم. و این سألتنی اعتیته، و اگر از من چیزی درخواست کنه بهش میدم. بنده ای که به اینجا میرسه. بعد حالا یه قسمت دیگه ای داره که ادامه یه حدیث که اونو اگه برسیم امشب میگیم. گفت وقتی که من او رو دوست بدارم میشوم گوش او، چشم او، زبان او، دست او. چشم و گوش و دست و زبانش میشه خدا. حالا به چه وسیله به اینجا میرسه؟ میگه به وسیله انجام نوافل با نافله ها. یه نکته مهمی اینجا هست، خیلی دقت کنید. طرف میگه آقا من کسی رو میشناسم مثلا 60 سال نماز میخونه، نماز شبم میخونه، ولی این حدیث قرب نوافل که خدا بشه چشم و گوش و زبان و دستش، از این خبری نیست براش. بله، چرا؟ چون طرف باید واجباتشو اول درست کنه. وقتی واجبات درست نبود، مستحبات کارشون چیه؟ گفتیم حدیثشو، تکمیل واجبات. جناب صدرالدین قونوی یک کتابی داره به نام اربعین حدیث، شرح ارچهل حدیثه. در اونجا میگه من در یه مکاشفه‌ای حالات اعمال رو میدیدم، میدیدم که بعضی از اعمال بعضی اعمال دیگر رو میخورن، بعضی از اعمال اثر بعضی اعمال رو از یعنی اعمال دیگر رو از بین میبرن، بعضی اعمال اعمال دیگر رو در خودشون میگنجونن و بزرگ میشن، بعضی اعمال دیگر رو پرورش میدن، بعضی اعمال در هم فرو میرن. آیه قرآن میگه میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بد رو میبره، از بین میبرشونو. یعنی چون طرف یه کار بدی که میکنه این اثرات داره، اینجوری نیست که بره. یه دروغ که طرف میگه این دروغ میمونه تو جونش، در جانش میمونه، اثراتش بروز میکنه. یه نگاه به نامحرم که میکنه، این نگاه به نامحرم عملیه که تو جانش مونده، حالا داره بروز میکنه، موجب گناهان دیگه میشه. یا کار خوبی که انجام میده، نمازی که میخونه، ذکری که میگه، صدقه‌ای که میده، اینها اثرات دارن. حالا بعضی از کارهای خوب هست، اینا کارهای نیک رو میکشن تو خودشون و بزرگ میشن. بعضی کارهای نیک هست، کارهای بد رو نابود میکنن. بعضی از کارهای بد هست، کارهای خوب رو نابود میکنن. میگه نوافل برای تکمیل فرائضه. یعنی شما نماز خوندی، مثلا از نمازت یه رکعت و نصفیش قبول شده، مثال میگم از دو رکعت نماز یکی و نصفیش قبول شده، نصف نمازت قبول نشده، نافله رو که انجام میدی این میاد اون نصفه ناقص رو تکمیل میکنه، اول میاد اول اون قسمت واجب رو تکمیل میکنه. برای چی ما کسی نماز به گردنش باشه، نمازش رو میخریم، میگیم یه کسی بخونه؟ واجبات رو که اینجوری، مستحبات که اینجوری نیست، چون باید این تو اون طول عمرش اون واجبات اون ستون رو داشته باشه، لذا نافله ها میان جای اینا رو پر میکنن. خب وقتی نافله آمد جای واجب رو پر کرد، دیگه شما نافله نداری. اگر نماز واجبت حضور نداشته باشه، ناقص باشه، یه موقع از یه نماز یه سجدش قبول میشه، یه موقع از یه نماز یه سبحان اللهش قبول میشه، یه موقع یه رکعتش قبول میشه، بستگی به اون حال حضوری که شما داری. بقیهش رو واجباتت میان پر، مستحباتت میان پر میکنن، یعنی نافله ها. وقتی نافله ها آمدن جای اینا رو پر کردن، خب پس دیگه شما نافله ای نداری. گفتش که نافله انسانو به اینجا میرسونه، نافله ای که داشته باشی، نه اینکه نافله ای که خرجش کردی. اون نافله ای که خرج واجب شده که او تموم شده رفته، اون نافله ای که مونده باشه، یعنی نماز واجبت رو با حضور خونده باشی، نخوای نافلت رو خرج او کنی. بعد اون نافله ای که خوندی حالا چی میکنه؟ به تو قرب میده، به تو قرب خاص خودش رو میده. نکته اینجاست، به خاطر اینه طرف نماز میخونه، یه عمر نماز شب خونده، اما هیچ اثری از عبادت درش نیست، این اون چیزهایی که در روایات آمده در وجودش نیست. البته این که طرف چشمش میشه خدا، گوشش میشه خدا، زبانش میشه خدا، دستش میشه خدا، یعنی چی؟ باید انسان به اینجا برسه تا بفهمه ها. یه چیزی نیست که توضیح بدی، یه چیزی نیست که توضیح بدی. ولی وقتی که او چک میزنه، یعنی خدا داره میزنه. اون کسی که به اینجا میرسه، سیلی که میزنه این خدا میزنه، شمشیر که میزنه خدا داره میزنه، حرف میزنه خدا داره حرف میزنه، چون زبان شده خدا، نگاه میکنه خدا داره نگاه میکنه. خب پس فرمود به وسیله به جا آوردن نافله به جایی میرسد که من او را دوست میگیرم. وسیله به جا آوردن نافله، نافله ای که گفتیم خرج واجب نشده باشه، خرج واجبات، و اینکه محبوب خدا بشه انسان. از حضرت عیسی مسیح حواریونش سوال کردن، یک یا یه شخصی سوال کرد که یا روح الله یک عمل واحد به ما بیاموز تا با آن یک عمل واحد محبوب خدای احد شویم. یه کار به ما یاد بده، یه کار. اینکه آقا تقوا و دیگه 3-4 صفحه برا ما دستور عمل بنویسی، نه، یه کار بگو انجام بدیم، با اون یه کار به جایی برسیم خدا ما رو دوست داشته باشه. سوال خیلی به درد خوری ها، با یه کار جوری بشیم خدا دوستمون داشته باشه. ایشون جواب داد دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید. دشمن دنیا، دشمن دنیا یعنی چی؟ یعنی دشمن شهوت، دشمن غضب، مال دوستی، پول دوستی، مقام دوستی، حسادت، بخل، هرس، اینا همه چی هن؟ شاخ و برگ محبت دنیا دیگه. دنیا رو دشمن داشته باش تا خدا دوستت داشته باشه. و در روایت دیگه می فرماد این اردت علوم سر، اگر می خوای به علوم اسرار دست پیدا کنی، علیکه به بغض دنیا و خدمت صالحین. دو تا کار انجام بده، یکی دشمن دنیا شو، یکی خدمت به صالحان کن. دشمن دنیا شو نه اینکه کار نکن، این نیست معنی دشمن دنیا ها. میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نی که مال و نقره و فرزند و زن. مال و نقره و فرزند و زن دنیا نیست، دنیا اون محبت دنیاست که بده، محبت به دنیا، محبت به پست، به پول، به مقام، به ریاست، برتری طلبی. حالا برتری طلبی فقط این نیست که طرف بخواد بره رئیس جمهور بشه، نه خیر، تو جمع دوستان دلت میخواد از همه بهتر باشی. یه موقع بهتر بودن نزد خداست، او خوبه ها، یه موقع بهتر بودن جلو دیگرانو میخوای، بهتر بودن جلو دیگران میشه دنیا. با این میگه مقابله کن، خدا تو رو دوست میگیرد، محبوب خدا میشی. حالا میگم محبوب خدا شدن چه آثاری داره؟ فقط کسی میدونه که محبوب خدا باشه، و ایلا با این حرفا درست نمیشه که. خب فرمود به وسیله نافله به جایی میرسد که دوستش میدارم، و چون دوستش بدارم گوش او میشوم، چشم او میشوم، زبان او میشوم، دست او میشوم. یه کسی کنار کعبه بود ظاهرا، زل زده بود به زن نامحرم، امیر المومنین دید یک سیلی خوابون تو صورتش، که این ظاهره شکایت کرد به عمر. بعد امیر المومنین فرمود چشم خدا، گناه خدا واقع شد، چشم خدا دید، دست خدا سیلی زد. چشم خدا دید، دست خدا سیلی زد، میشه؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، من برای دست من دست خداست. امیرالمومنین فرمود با این ذوالفقارم کسی رو نکشتم مگر اینکه جهنمی بود، با ذوالفقار با شمشیرم کسی رو نکشتم مگر اینکه جهنمی بود. کسی با شمشیر امیرالمومنین کشته بشه بهش که نمیره. حالا اون کسی که چشم و دست به گوشش خدایی شده، خدا شده، اگه کسی به این بی احترامی کنه به خدا بی احترامی کرده دیگه. مولانا در مورد ضربت خوردن امیرالمؤمنین بیت قشنگی داره، میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد انسان کرد و بر الله زد. میگه تو شمشیر رو داری به سر خدا فرود میاری، شمشیر رو به سر خدا داری فرود میاری، ید حق، عین حق، لسان حق است، پای تا سر همه خداست علی. ید حق، عین حق، لسان حق است، پای تا سر همه خداست علی. غیر از خداش نمیتوان خواندن، چه کنم این که نارضاست علی. همه وجودش خدایی شده که بندگی یعنی این. امام صادق میفرماد العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت بندگی یک گوهریه که باطن او ربوبیته. یعنی چی باطن باطن بندگی ربوبیته؟ یعنی همین که دست و چشم و زبانش میشه خدا، چشم و گوش و دست و زبانش میشه حق تعالی. بعد فرمود ان دعانی عجبته، اگر بخواند مرا اجابتش میکنم. اجابت میکنم یعنی میگم بله، عجیب جواب میدم، تا بگه یا الله میگم بله. چون فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا استجابت کنم شما رو، بخوانید مرا استجابت میکنم شما رو. خداوند کیو استجابت میکنه؟ کیو جواب میده؟ یعنی بگی یا الله، بگی لبیک، چیه بنده ای من؟ به کی میگه؟ کسی که هر چی خدا گفته این گفته لبیک. چون دعا دو جور داریم، یه دعاییه که بنده میکنه، یه دعاییه که خدا میکنه. دعایی که بنده میکنه خدا باید استجابت کنه، دعایی که خدا میکنه بنده باید استجابت کنه. آیه قرآن استجیبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم، استجابت کنید خدا و رسولش را هنگامی که دعا میکنن، میخوانن شما را. دعای خدا را استجابت کن، تو دعای خدا رو استجابت کن، خدا هم دعای تو رو استجابت میکنه. این دعانی عجبته، اگه بگی یا الله میگم بله. اون حمالی که بازار تبریز بود، کجا بود، بچه داشت از پشت بوم میافتاد، یه مرتبه گفت یا الله، بچه وایستاد بین زمین و آسمان، بچه رو گرفت گذاشت زمین، مردم ریختن دورش، تو اهل کرامتی؟ و گفت کرامت نمدی، کرامت چیه؟ گفتن کرامت، تو صاحب کرامتی؟ گفت من نمیدونم کرامت یعنی چی، من یه عمر هرچی خدا گفته گفتم چشم، حالا یه بارم من میگم خدا میگه چشم. نه یه بار، خدا که اکرم الاکرمینه، هر بار که این بگه خدا میگه چشم. اینجا هم که طرف میرسه اون وقت آداب داره، به جایی که برسه دعا کنه خداوند اجابت کنه، و این سألتنی اعطیته، و اگه چیزی از من درخواست کنه بهش عطا میکنم، منو بخوانه اقبال میکنم، اجابت میکنم، از من چیزی بخواد بهش میدم. انسان وقتی به اینجا میرسه دیگه جرأت نمیکنه چیزی بخواد از خدا. انسانی که به این مرتبه قرب میرسه، به قول مولانا، میشناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. دعا دهنشون از دعا کردن بسته است. چرا؟ چون میگه خداوند سبحان که مصلحت منو بهتر از من میدونه. خدا که بهتر از من میدونه به کی چی بده به کی چی نده. من میخوام به خدا یاد بدم. که خدای به این اونو بده، به او اینو بده. من که بهتر از شما میدونم چی کار کنم. لذا تفویض میکنه به خداوند. خدای هر جوری که خودت میدونی اونو به ما بده. اونی که خیر ماست بده. دعا میکنه. سوال میکنه از خداوند، چون همه چی رو از جانب او میبینه. از دعا مخ العباده، اما تعیین تکلیف نمیکنه برای خدا. که در حدیث قدسی هست، خداوند فرمود ای پسر آدم، مصلحت خودت رو نمیخواد یاد من بدی، به اونی که گفته ام عمل کن. نمیخواد یاد من بدی که خدای اگه پول ندی من فقیر میشم، اگه من مریض شدم خوب نشم اینجوری میشه. من مصلحت تو رو بهتر از تو میدونم که تو چی برات خوبه چی برات بده. تو اونایی که من گفتم انجام بده. شما داریم به خدا یاد میدیم چی کار کن، خدا میگه من به تو گفتم چی کار کن، تو اونایی که من گفتم چی کار کن انجام بده. صدیقه طاهره حدیثی دارن، همین یه حدیث رو کسی بشنوه باب اعظمی از معرفت به روش باز میشه. همین یه حدیث رو بفهمه. فرمود من اسعد الالله تعالی خالص و عبادته انزله الله الیه افضل و مصلحته. یعنی اگر کسی بندگی خالص خودش رو بفرسته به طرف خدا، یعنی واقعا بندگی خدا کنه، خداوند بهترین مصلحتش رو به این نازل میکنه، بهترین مصلحت بنده رو، بهترین مصلحت بنده رو بهش میده. چون این بهترین عبادت رو انجام داد، بهترین بندگی رو کرد. گفتیم دو جور دعا هست، دو جور دعا هست، دعایی که ما میکنیم، دعایی که خداوند میکنه. یعنی ما یه درخواست داریم، خدا هم یه درخواست داره. بهتره که درخواست کی انجام بشه، درخواست خداوند یا درخواست ما؟ درخواست خداوند. خب خداوند درخواست کرده دروغ نگون، گناه نکن، این کار رو نکن، اون کار رو نکن، اینا رو انجام بده. ما باید دنبال اون باشیم که اونی که خدا خواسته رو انجام بدیم. رسول اکرم به امیرالمؤمنین فرمود با عمل نیکو، با عمل نیکو دعا به اندازه نمک غذا کافیه. تو غذا کمترین چیزی که میریزی چیه؟ نمکه. میگه تو عبادت تو درست انجام بده، کمترین چیزی که احتیاج داری دعا کردنه. کارتو درست انجام بده، چون خداوند شکوره، شکرگزاره، بسیار شکرگزاره. یک قدم فرمود بیای طرف من، 10 قدم میام طرفت. یک قدم بیای، 10 قدم میام. یک قدم بندگی کن، ببین از اون بر چجوری میریزن طرفت. لازم نیه هی التماس کنی خدایو به کی قسم، به کی قسم، اسماء خدا رو بیاری جلو قسم بدی، اسماء اعظم رو بیاری جلو قسم بدی. خیلی از این کارو اصلا اشتباهه، این دعا نویسی ها و دعا گرفتن ها. خداوند رو قسم میدن گاهی وقت، تازه اونایی که خوبشن، به اسماء اعظم خداوند قسم میدن که فلان کار انجام بگیره. خب وقتی انجام میگیره طرف میگه ای کاش نشده بود، بعدن میفهمه، تازه اگه بفهمه که چه بلایی سرش آورده، که ای کاش نشده بود اینجوری. چون اگه تو بنده خدا باشی، خدا مصلحتتو بهت میده، لازم نیست قسم بدی. مگه خداوند، خداوند سبحان نعوذ بالله بخیله که نخوا بده هی تو قسمش بدی، هی التماس کنی؟ خداوند خیر المسئولینه، بهترین سؤال شوندگانه، اکرم الاکرمینه، ارحم الراحمینه. حالا یه جای مصلحت ما نیست، هی دعا میکنی، یا اینکه بندگی نکرده ای، بندگی این آستان رو نکرده ای که حالا با تو دعا کردن به زحمت بیفتی. راه رو انسان درست بره، یک درب بزرگی، یک کلید کوچولو داره. کلید رو نداشته باشی باید اونقدر به پتک به این در بزنی تا در بشکنه بری تو، اما کلید رو داشته باشی به راحتی این در باز میشه برود. تو تقوا داشته باش، بندگی داشته باش، ببین چجور از اون ور تحویلت میگیرن. اندعانی عجب تو، دعا کنه اجابتش میکنه. بعد این نکته ای هم هست عزیزان، بین اجابت و بین برآورده شدن حاجت فرق هست. اجابت یعنی اینکه خداوند تحویل بگیره تو رو. یه موقع شما میری مثلا پیش رئیس، مثلا میگم رئیس بانک، یا آقا وام میخوام. میگه نه آقا وام نداریم، نمیتونیم بدیم. بفرمایید. میری اصلا پیش رئیس راد نمیدن. یه موقع میری پیش رئیس تحویلت هم میگیره، میگه آقا وام میخوام. میگه چشم، وام هم بهتون میدم، چشم، وام هم بهتون میدم، 6 ماه دیگه شما بیاید وامتونی بگیرید، یا اینکه وقتش شد میریزیم تو حسابتون، وقتش شد میریزیم تو حسابتون، 6 ماه طول میکشه تا این وام بره تو حسابت. اجابت کرده صحبت تو رو، اما یه سری شرایطی هست اونا باید ایجاد بشه. یه موقع خداوند اصلا جواب نمیده به بنده، یه جواب جواب میده، اما این چیزی که بنده خواسته این یه زمانی داره، یعنی یه سری چیزایی باید پیش بیاد. مثلا حضرت موسی وقتی دعا کرد در نجات قوم بنی اسرائیل، که خداوند فرمود انی عجبت دعوتکما، من دعای شما دو تن رو، یعنی حضرت موسی و هارون رو اجابت کردم، میگه 20 سال طول کشید تا خواسته اینها برآورده شد. دعا رو خداوند گفت اجابت کردم، اما 20 سال طول کشید، چون خیلی چیزایی باید پیش بیاد. بین اجابت و برآورده شدن حاجت فرقه، اینو یادمون نره. حالا گاهی وقت بنده به جایی میرسه سریع الاجابه میشه، به محض دعا حاجت برآورده میشه، به محض دعا. اینا دیگه یواش یواش دهنشون از دعا بسته میشه، چون میبینه هرچی من بگم خدا انجام میده. اما یه سری چیزایی هست، یه اماهایی توش هست، اما میبینم اگه اینجوری نمیشد بهتر بود. که حضرت آقا در الهی نامه قسمتی دارم میگه الهی آن چه حسن خواست به شد که نشد، چه خوب شد اونی که من میخواستم نشد. به این معرفت که برسه چه خوب شد اونایی که من میخواستم انجام نشد. اگه اونایی که من میخواستم انجام میشد دیگه این نمیشدم و خیلی چیزایی دیگه. یه بار خدمتشون بودیم صحبت میکردن، صحبت دعا شد، بعد فرمود دعاهای ما که قلبی نیست، از ته قلب نیست. این دعا هم که میکنیم ما بنده او هستیم، تسلیم او هستیم. خدای این کارو کن اون کارو کن بی ادبی اصلا. مگر اینکه انسان به حکم ادب عبودی دعا کنه، ولی دعاها یک سریش بی ادبیه که به خدا تعیین تکلیف کنی خدای چیکار کن چیکار نکن. انسان فکر کنه میبینه بی ادبی کردن به محضر خدا. فرمود دعاهای ما که از ته قلب نیست، یعنی دعا میکنیم حالا به اونی که حکم ظاهر، اما قلب تسلیم خداست. خدای هرچی خودت میدونی، من چیکارم به تو یاد بدم چیکار کن چیکار نکن، که میشه چی؟ تفویض، تسلیم، بنده شده دیگه. خب بعد در ادامه حدیث حق تعالی میفرماد و ما تردد تو ان شیء انا فاعله کترددی ان موت المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. یعنی من در هیچ چیز تردید نکردم آنچنان که در مرگ مؤمن تردید کردم. خوب گوش بدید حدیثو، من در چیزی تردید نکردم آنچنان که در مرگ مؤمن تردید کردم که او مرگ را دوست ندارد و من هم ناراحتی او را دوست ندارم. اینجا دو تا مسئله است. یک مسئله تردید خداوند، مگه خدا تردید میکنه؟ تردید اصلا چیه؟ تردید کردن یه کاری که انسان میخواد انجام بده، شکی که میکنه. شک چون یه موقع مال خبره، یه موقع یه خبری به شما میرسه، شما نمیدونی خبر درسته یا غلطه، میگی شک کردم. یه موقع از یه کاری میخوای انجام بدی، نمیدونی انجام بدی یا ندی، این میشه تردید. پس یه موقع یه چیزی به شما میرسه نمیدونی، میشه شک. یه موقع یه کاری میخوای انجام بدی، نمیدونی انجام بدی یا ندی، میشه تردید. تردید از چی بلند میشه؟ از جهل، از نادانی. مثلا میگی نمیدونم امشب، مثال میگم، برم خونه مثلا پدرم یا نرم، چون اگه برم ممکنه مثلا برادرم بیا خونمون. نمیدونی بری یا نری، نمیدونی خیر در چیه، نمیدونی اون کار درست کدومه. تردید و شک جفتشون برگشت میکنن به چی؟ به جهل. خب جهل که در حریم خداوند سبحان راه نداره که خداوند بخواد تو کاری تردید کنه. پس اینجا چیه میگه من تردید نکردم در چیزی به مانند مرگ مؤمن. بعضی امور رو خداوند به خودش نسبت میده، مثلا در اعمالی شیخ طوسی روایتی نقل میکنه که رسول خدا فرمود از دعا کردن خسته نشوید، از دعا کردن خسته نشید، اگه دعا کردی دیدی برآورده نشد خسته نشید، چرا که خداوند ملول نمی شود تا شما ملول شوید. خدا خسته نمی شه مگه تا موقعی که شما خسته بشید. خب مگه خدا ملول میشه؟ مگه خداوند خسته میشه؟ اینجا جاییه که خداوند میاد حالات بنده رو به خودش نسبت میده، حالات بنده رو به خودش نسبت میده، اینجا هم تردید بنده رو به خودش نسبت داده. اون بنده مؤمن چون از مرگ خوشش نمیاد، چرا خوشش نمیاد؟ اون به خاطر جهلشه، اون مؤمن چون مرگ رو نمیشناسه که از مرگ بدش میاد. اینجا خداوند میگه چون این بدش میاد منم دوست ندارم چیزی رو که این بدش بیاد، به خاطر این تردید رو به خودش نسبت میده خداوند، تردید بنده رو به خودش نسبت میده. اما چرا طرف از مرگ بدش میاد؟ شما اگه تمام کتاب ها، فیلم ها، داستان هایی که در مورد مرگ نوشته شده رو نگاه کنید، میبینید مرگ یک چهره مخوفی داره. شما الان بهتون بگم مرگ رو نقاشی کن، یک آدم میکشید سیاه، مثلا یک چوب دستشه، یک آتیش از سرش میره بالا، مثلا اینجوری، یا حتی تو فیلم بخوان مرگ رو تصویر کنن، یا آدمی که منم شنل تنگ کرده، کلاهش انداخته، صورتش پیدا نیست، فلان بهمان، تو داستان هم همینجوره. اما بگید مگه کسی مرگ رو دیده تا حالا؟ مگه شما مرگ رو دیدی چجوریه که اینجوری تصویرش کرده ای؟ مگه کسی تا حالا مرده که دیده باشه مرگ چجوریه؟ امتحان کرده مگه؟ نه. پس چرا شما میگی اینجوریه، این شکلیه؟ چرا میگی مرگ وحشتناکه؟ شاید خیلی هم لذت بخش باشه. شاید. مگه از کجا میدونی شما؟ تجربه نکرده ای که این کارو؟ نمردی که زنده بشی بعد بگی خب من مردم دیدم مرگ چجوریه. پس ترس از مرگ به خاطر جهله، ندانستنه، چون نمیدونه مرگ چجوریه و انسان از جهل میترسه، از جهل انسان میترسه. شما میدونید علت ترس از تاریکی چیه؟ اکثر انسان از تاریکی میترسن، در حالی که تو تاریکی همونی هست که تو روشنایی هست، چیزی اضافه نمیشه که. پس چرا انسان میترسه؟ چون به اطراف خودش علم نداره، چون به اطراف خودش علم نداره میترسه. پس ترس محصول جهله، ترس از تاریکی، ترس از مرگ محصول جهله، چون مرگ رو نمیشناسه مرگ چیه. و الا اونقدر مرگ زیباست، اونقدر مرگ زیباست که حضرت ابراهیم وقتی مرگ رو دید، مرگ مؤمن رو البته، گفت اگه تمام عمر مؤمن عبادت کنه فقط اجرش این باشه که تو رو ببینه، بس ثواب براش. اینقدر زیباست. و مرگ کافر رو هم دید، گفت برای عذاب کافر دیدن تو بسه، برای کافر دیدن تو کافیه، اینقدر زشت مرگ برای کافر. فرار میکنن ازش دیگه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بگو مرگی که شما ازش فرار میکنید بالاخره به ملاقات شما میاد، چون مرگ یک موجوده، یه حقیقته، مرگ یک حقیقته. حالا شما تعجب کنید، مگه مرگ؟ بله، آیات قرآن میفرما اذا حضر احدكم الموت، موقعی که مرگ در نزد یکی از شما حاضر میشود. یا تو همین آیه میگه شما که از مرگ فرار میکنید مرگ به ملاقات شما میاد، اون یا ملاقات شما، پس مرگو میشه ملاقات کرد. حالا قبل از مردن هم شاید بتونی ملاقاتش کنی. مولانا میگه مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، آینه صافی یقین همرنگ روست. آینه وقتی تمیز باشه همرنگ چهره خودته. میگه مرگ مثل یه آینه ای که خودتو نشون میده، تو اون آینه مرگ از خودت وحشت میکنی. اون کسی که میترسه، مؤمنم تو آینه مرگ زیبایی خودشو میبینه. مرگ مثل یه آینه است، مرگ ترس نداره که. خداوند سبحان ترس از مرگ رو قرار داده تو جبلت همگان، همه از مرگ میترسن، با اینکه هیچ کس نمرده ها، امتحان نکرده ببینه چه جوریه، ولی همه میترسن ازش. یعنی تو فطرت و سرشت ما گفتن اخه این، به بچه دیده میگه جیزه دست نزن، دست نزده، دستش نسوخته اما میترسه. چرا؟ چون طرف مرگ نرن. اگه انسان بدون مرگ چقدر زیباست، یه لحظه وانه میسته تو این دنیا. آقا جان میفرمود اون کسانی که رفتن اون ور اگه چشمتون باز بشه ببینید، همه اونا صدا میزنن بیایید این ور، بیایید این ور ببینید چقدر زیباست، چیه تو اون دنیا چپیدید شما. چندین نفر از کسانی که از دنیا رفته بودن بستگانشون خوابشون دیدن، گفتن اگه ما میدونستیم این ور اینقدر خوبه زودتر از این میامدیم، زودتر از این میامدیم. منتها خداوند این خوف مرگو گذاشته که ما تا اونجایی که میشه تو این دنیا بمانیم، تو این دنیا رو تحمل کنیم. شما داستان کسانی را که مردند و زنده شدند، جدیدن افتادن یه عده دنبال این چیزها رو جمع‌آوری میکنن، شما دقت کنید تمام اینا میگن تو اون لحظات مرگ اونقدر لذت بخش بود که ما نمیخواستیم برگردیم. حتی یه شخصی که خودش برا من تعریف میکرد، کمی جدیدن هم از دنیا رفت، شاید مثلا 3 سال پیش این قضیه براش اتفاق افتاده بود که میگفت تو خونه بودم یک مرتبه دیدم تنها، مثل رعد و برق جلوم داره زده میشه. آیه قرآن میفرماد فاذا برق البصر، هنگامی که دیده برق میزند، و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، سوره قیامت. گفت مثل رعد و برق جلوم زده شد. بعد یه موقع دیدم خودم افتادم رو زمین، یعنی بدن خودم رو دیدم و خودم یه کناری ایستادم و اونقدر لذت داشت این حالت، اونقدر میگفت غرق شده بودم در لذت. بعد دیدم یه عده بستگانم دورم نشستن دارن گریه میکنن. روایت داریم اون کسایی رو که دوست داری دم مرگ متمثل میشن برات، همه منطبق با روایات بود. میگفت اونقدر لذت بخش بود به من میگفتن برگرد به دنیا، میگفتم نه نمیخوام برم. هر چی میگو ولی التماس میگردم گفتن باید برگردی. که میگفت یه مرتبه خودم رو تو بدن خودم دیدم که بلند شدم از جامو. میگفت یه بار من مردم، این حالت رو دیدم. حتی یه فیلمی بود مستند که مال خارج بود، یه عده‌ای که در یه جایی گیر افتاده بودن زیر بهمن مونده بودن، یکی دو نفر از اینها که حالت مرگ بهشون دست داده بود، میگفت من از دور یه نوری رو میدیدم که پرواز میکردم به طرف این نور و یک لذت عجیبی داشت برای من. بعد دوستانش اینو از زیر بهمن میکشن بیرون، میگفت به یک باره یک تنزلی حس کردم، بعد یه سنگینی و دردی، چشمامو باز کردم دیدم همون جایی هم که گیر افتاده بودیم. مرگ خیلی لذت بخشه، مگر برای اون کسانی که اهل جهنم هم، که آغاز جهنمشون، اونم خودش جهنمی کرده خودش ها، اونم بلا مرگ خودش لذت داره. حتی روایت از رسول خداست که میفرماد با مرگ حتی برای منافقین فتح و فرج دست میده، حتی برای منافق، چون اینجا دنیاست، دنیه، پسترین عالمه دیگه، ما پایین تر از این و چال تر از این عالم نداریم. هرچی به طرف بالا بری لذت بخشتر، نورانیتر، بهتر میشه. پس مرگ ترس نداره، مرگ ابتدای زندگی آخرتی و لذات. از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه، مگه کسی از آزادی بدش میاد؟ اصلا شما میدونید الان عید میشه جشن میگیرن مردم برای چیه؟ ها، صاحب تبریزی شعری داره، به شعر اینو میگه، میگه ببینین زندگی چقدر سخته، چقدر سخت میگذره بر مردم که یک سال از عمرشون که میگذره جشن میگیرن، یه سال از عمرشون گذشت به مرگ نزدیک شدن جشن گرفتن. هر سال عید میگه جشن نمیگیرید، برای چی جشن میگیرید؟ میگه سال نو آمد، یعنی یه سال گذشت از این زندگی، اینقدر سخته. مرگ زیباست اگر انسان به خدا ایمان داشته باشه. قل ان کنتم تحبون الله حالا آیه قرآن خطاب ظاهرا به یهوده، میگه به یهود بگو اگه شما خدا رو دوست دارید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمنای مرگ کنید اگه راست میگید. یعنی اگه کسی محبوب خداست، محب خداست، از مرگ نباید بترسه، مشتاق مردن باید باشه. چقدر مشتاق مردنی. میخوای ببینی مؤمن هستی یا نه، ببین چقدر مشتاق مردنی. و عزیزان، یاد مرگ شهوتها رو در قلب میکشه. اگه میخوای دنیا شکارت نکنه، یاد مرگ رو ملکه خودت کن، یاد مرگ ملکه خودت قرار بده. شما اگه کسی مثلا بهت، کسی که ایمان داری بهش، بهت بگه آقا شما سه روز دیگه میمیری، واقعا سه روز دیگه میمیری، شما اینم باور کنی، حالا تو خیابون میری یه مرتبه یه نفر سرش ماشین بکنه بیرون، های مثلا فلان، شما سه روز دیگه میخوای بمیری اصلا. باش بذار بگه. میگن آقا پولتو دزدیدن. میگه من سه روز دیگه میخوام بمیرم. آقا ماشین تو خط انداختن، سه روز دیگه میخوام بمیرم. یعنی هیچ چیز این دنیا دیگه برات جالب نیست، هیچ چیز این دنیا پاتو گره نمیزنه به خودش. آن زمینی آسمانی گشته بود، دیگه موجود آسمانی میشی، موجود الهی میشی، از این حیوانیت بیرون میای. یاد مرگ رو ملکه خودت کن. به یک کسی از علما گفتن آقا اگه به شما بگن یکی دو روز دیگه میمیری چی کار میکنی؟ چی جواب داد؟ اگه بگن یکی دو روز دیگه میمیری چی کار میکنی؟ فرمود همون کاری که همه عمرم انجام دادم. یعنی من همه عمرم مراقب بودم که یه روز دیگه شاید بمیرم، همیشه کارام آماده بوده. فکر کن 24 ساعت دیگه میمیری، نماز میخونی خب الان بخون، روزه میگیری خب الان بگیر، صدقه میدی خب الان بده، از پدر مادرت بهل خواهی میکنی خب الان بهل خواهی کن، از همسرت معذرت خواهی میکنی خب الان معذرت خواهی کن، چه کاری انجام میدی؟ استغفار میکنی خب الان استغفار کن، چون معلوم نیست که تو تا کی زنده باشی. هیچ کسو بهش نمیگن تو کی میمیری، یه مرتبه مرگ میاد سراغش، مرگ یه مرتبه میاد سراغ انسان. مرگ از همه شیرین ترش میدونی کیه؟ چیه؟ از همه حالات شیرین تر مرگ اون وعده‌ای که به شیعیان دادن که جمال مولاتونو زیارت میکنی، این از همه شیرین تره. یه عمر علی علی گفتی، اون لحظه جمال مولاتو میبینی. اونم بگه بیا پیش من، اونم لبخند رضایت بهت بزنه. یا رب به علی سینجلی را برسی، درمانده منم شاه ولی را برسی، روزی که اجل دامن عمرم گیره پیش از ملک الموت علی را برسی، پیش از ملک الموت علی را برسی. ای که گفتی من یموت یارنی، ای که گفتی من یموت یارنی، جان فدا Oh.
الحجة صلوات علیه و
دست اگر به سینه بذار قبله عشاق ابا عبد الله معلوم نیست تو این اسم حسین چیه؟ اسمش که میاد دل آدم میزنه.